روز گذشته که دوستان دلار کانادا رو میخواست که من بزنم خدمتشون عرض میکنم 9929 تومان هر دلار کانادا روز گذشته در بازار فروخته شده.
بسیار خب، خیلی متشکرم. شما شنونده نمودار هستی از رادیو ایران. ساعت 10:30 است و تا لحظات دیگه میریم کنار میز خبر با خبرهای داغ امروز.
بسته مسافرتی شما در فصل تابستان چه ویژگی هایی داره؟ از نوع وسیله نقلیه تا محل اسکان، چه آیتم هایی رو برای یک سفر مقرون به صرفه در نظر می گیرید؟ 220-486 و 220-5009. حالا شما مردم.
قبل از اینکه بپردازیم به خبرهای امروز، ما یه برگشتی داشته باشیم به یک خبر دیروز آقای تعلیمی در مورد خبری با اینتی ترکیب R90 و ساندرو با موتور سمند توضیحاتی دارن. ظاهرا تماس گرفتن با مسئولین دوباره و جوابیه کوتاه دادن مسئولان در مورد این خبر.
بله ساکا خامساکی، ما روز گذشته خبری رو خوندیم به نقل از روزنامه شرق که بر اساس اطلاعاتی که منتشر کرده بودن، ایشون اعلام کرده بودن که قراره که موتور EF7 سمند روی خودروی L90 و خودروی ساندرو نصب بشه. روز گذشته تماسی داشتیم ما با همکارانمون تو روابطومه شرکت سایپا، سپاسگزارم از همکاریشون. اعلام کردن که گروه خودروسازی سایپا هیچ برنامه و پروژه‌ای برای تغییر موتور محصول ساندرو یا هر محصول مشترک دیگه ای نداره و از اساس خبر روز گذشته رو تکذیب کردن.
بسیار خب، اما خبری که داغ، قیمت نان گرون نمیشه. شایعاتی رو شنیدیم در طی ماهای گذشته که قرار خب قیمت نان زیاد بشه، اما مسئولین مؤکد گفتن که نان گران نخواهد شد.
ببینید، من لازم یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. 4 ساله که سرکار خانم ساکی قیمت نون افزایش پیدا نکرده. این در حالیه که خود کسانی که دستن در کارم و تو حوزه تولید نان هستن اعلام میکنن که هزینه‌های تولید توی سالهای گذشته بالاخره افزایش پیدا کرده. هزینه آب، برق، انرژی و دستمزد کارگرا، اونا هم به حال گله دارن و میگن که باید این هزینه افزایش پیدا بکنه. قرار بود اگر اشتباه نکنم سال گذشته 15-20% قیمت نون افزایش پیدا کنه که در لحظه آخر بالاخره دولت با این موضوع مخالفت کرد و اجازه افزایش قیمت ها رو نداد. منتها تو روزهای گذشته ظاهرا زمزمه هایی هست و خبرهایی که منتشر میشه و بعضا پیامک هایی که برام ارسال میشه مشخص کرده که قیمت نون متاسفانه به صورت غیر کارشناسی افزایش پیدا کرده. اینم خدمت دوستان عرض بکنم که استانداری ها مخالفت کردن و گفتن که هنوز هیچ مصوبه‌ای در خصوص افزایش قیمت نان ما نداریم. نایب رئیس اتاق اصناف کشور جناب آقای ابراهیم درستی هم روز گذشته در همین خصوص اظهار نظر کردن و اعلام کردن که موضوع افزایش قیمت نان در حال حاضر صرفاً در حد مذاکره است و هنوز هیچ مصوبه‌ای در خصوص افزایش قیمت نان نداریم ما و هیچ به حال ابلاغی رسمی در این خصوص به اتاق اصناف نرسیده. بنابراین ما از دوستان خواهش میکنیم که حالا استقبال نکنن و به پیشواز نرن، قیمت ها رو گرون نکنن، انشالله منتظر باشن تا ببینیم که به صورت رسمی تکلیف قیمت نان چه خواهد شد.
قبل از که پردازیم به خبرهای دیگه، میخواییم بریم سری بزنیم به بازار لوازم خانگی در بخش پویشی برنامه با نوید دانشور.
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پوگش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
شنوندگان گرامی سلام، انشالله اوضاع بر وفق مراد. طبق یک تصمیم جدید قرار داریم بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به تولید کنندگانی که میتونن از کیفیت کارشون صحبت کنن و ذریب اطمینان رو در مورد جنسی که به مشتری میخوان بدن بالا ببرن. من میخوام الان وارد یکی از این مجموعه های تولیدی بشم تا گفتگو بکنیم با مسئولشون. از صدای خیابون فاصله بگیریم و وارد بشیم.
الان کنار یکی از صاحبان فروشگاهی هستم که بزرگترین مرکز عرضه کالاهای خانگی ایرانی رو در یکی از مراکز شهرها دارن و میتونن صحبت کنن راجع به مزایای تولید ایرانی. ابتدا ببینیم از نظر ایشون لوازم خانگی ایرانی که تولید خودمون هست چه مزایایی داره.
ما اینجا عرضه کننده لوازم خانگی هستیم
که مستقیم از تولید خودتون میاد تو فروش.
بله، از تولید به مصرف هست. بخوایم برای کالای ایرانی مزایاشو بگیم، یکی اینکه تولید رونق پیدا میکنه. عرضم خدمتتون که که خدمات پس از فروش، الان خیلی خدمات پس از فروش مهمه. طرف میاد یه برند خارجی و لوازمی رو میگیره، واسه یه قطعه کوچیکش میمونه واقعا.
یهو میره میبینه نمایندگیش
واقعا آره، یا مثلا یه LED میخره میبینه کنترلش رو میخواد بگیره واقعا اصلا نداره، نیستش. ولی تو اونایی که تو ایران تولید میشه 0 تا 100ش رو دارن، اینجا موجود هست، خدمات پس از فروششون قویه، تضمین خدمات میده دیگه، یعنی واقعا هست، یعنی قطعه داخل کشور موجود هست. یکی هم که قیمتش خب خیلی مناسب تره. شما در نظر بگیر برند خارجی همین کالا رو مثلا ما داریم، مثال ما الان سایت داریم، کالا ایرانیه، دقیقا همین موتور، همین کمپرسور، همین بدنه، همه چی این مال کره است. دقیقا ما سایدو داریم میدیم اینجا مثال 20 تومن، همین سایدو باید بری شما 30 تومن 35 تومن پول بدی برند خارجیشو بگیری. اجاق هم همینطور، LED هم همینطور، یخچالای دیگه همون هم همینطور. تقریبا همه این کالاها رو شما نگاه میکنی قیمتش تقریبا دو برابره. خب این چه کاریه؟ بالاخره هم تولید ملیمون را میفته، کارگرها مشغول کارند، بالاخره اینجا فروشنده ها بیشتر کار میکنن، همه جوره، یعنی به نفع خودمونه. خدمات داریم، مثلا ما اینجا معرفی میکنیم به بانک، خیلی از مشتریان میتونن برن کارت خرید کالا تهیه بکنن از بانک های مختلف. ما پیشنهادمون واقعا هر مشتری که میاد داخل، پیشنهادمون اینه که کالای ایرانی انتخاب بکنه، یک به خاطر خدماتش، ارزون بودنش، در دسترس بودن قطعه‌هاش و لوازمش. کمپرسور رو همین سایدی که دارم خدمتتون عرض میکنم واقعا داره 10 سال ضمانت پس از فروش میده روی این کمپرسور رو، داره گارانتی میکنه
10 سال خودش میتونه اصلا عمر یک لوازم خانگی باشه.
بله
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پوگش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
اما میخواییم واقعی تر بررسی کنیم، نقاط ضعفی هم اجناس ایرانی داره احتمالاً که مشتری تو ذهنش میگه کالای خارجی، کجای کار ضعف هایی داریم که باید اونا رو جبران کنیم؟
خب ببین، یه مقدار که تبلیغاتمون ضعیفه واقعا، یه اعتمادی رو باید جلب بکنیم که اول مردم بیان سمت کالای ایرانی، تو خدماتش، توی به اصطلاح کیفیت کالایی که داریم میدیم دست مشتری، یواش یواش خرد خرد اینجا اعتماد مردم رو جلب کنیم دیگه. بالاخره الگو برداری بکنیم، ببینیم برنامه‌های روزی که مثلا تولید کننده‌های دیگه اجرا می‌کنن چه جوریه، به چه شکله، به روز باشیم تو تولیدمون. یکی این که واقعا ما مدیریت کارخانه‌هامون، کارخانه‌های بزرگمون، حالا به صورت دولتی اداره میشه، اینا اگه به صورت شخصی باشه، خصوصی باشه، طرف دلسوزی‌های خاص خودشو داره، کار صاحب داشته باشه، بالاخره پوشش بده اینا رو جمع کنه که به کیفیت بالا برسونه. دیگه نقایص دیگه هم اینا هستش که مثلا شما حساب کن لوازم خانگی واقعا ما 100% مال خودمون نیست، ما باز یه موادی، یه ارزم قطعه ای چیزی، بالاخره ما احتیاج داریم به قطعه خارجی، یا باید وارد بشه یا باید اینجا تولید بشه. 100% مال خودمون نداریم، تو کل برندهای ایرانی واقعا یه موتور خوب نداریم، حتما باید موتورش، کمپرسورش وارد بشه. صداقت هم تو کار داشته باشیم
و این خیلی میتونه اعتماد مردم
جلب کنه. 100% 100% به نظر من.
به پوگش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
قدری هم مردم باید نگاهشون و نگرششون رو عوض بکنن.
به نظر من خیلی لازم نیست حالا منتظر دولت باشیم تا یه کاری بکنیم.
به جایی برسیم که دیگه فقط به کشور خودمون فکر نکنیم، یعنی بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو بردیم تو عرصه تولید.
من میگم ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همون رو بخر.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
خب قبل از اینکه بریم سراغ بخش‌های بعدی برنامه، باز هم میریم در کنار میز خبر. فروش سربازی دیگه انجام نمیشه و یک خبر بسیار موثقه که مسئولین در این حوزه اعلام کردن. آقای تریمی،
بله ببینید خانم ساکی، خبری که شما اعلام کردید، من فکر می‌کنم که به حال تو هر خانواده‌ای ممکنه یک یا دو تا جوان داشته باشن که حالا یا وقت خدمت سربازیشون رسیده یا در آستانه خدمت سربازی هستن، بنابراین خبر قاعدتا مخاطبای زیادی داره. به خاطر دکتر حیما انتخاب کردیم این خبر. خدمتتون عرض کنم که رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح روز گذشته گفتگویی را انجام دادن و رسما و مشخصا اعلام کردن که پرونده فروش سربازی که تا سال گذشته ادامه داشت یا موضوع جریمه ریالی سربازا کلن مختومه شده و دیگه از سال جاری اجرا نمیشه. ایشون اعلام کردن که بنابراین مشغولان قایب به امید اجرای دوباره این طرح نمونن و حتما مراجعه کنن و تکلیف وضعیت خدمت سربازی خودشون رو مشخص کنن. آقای سردار موسی کمالی گفتن که تمام افراد ذکور ایرانی متولد سال 1355 به بعد مشمول خدمت سربازی هستن و حتما باید تکلیف خدمت سربازیشون رو مشخص کنن. خدمتتون عرض کنم که سوالی شده ظاهرا از ایشون اعلام کردن که خب این مشمولین غایب چطور شناسایی میشن. ایشون اعلام کردن که ما هنگام دریافت گواهینامه، تمدید گواهینامه، تعویض پلاک به یه سری مراحلی که به حال مراجعه میکردن دوستان اینا رو شناسایی کردیم و به زودی طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و همچنین به کارگیرندگان این افراد اجرا میشه، ضمن اینکه افراد باید برن و تکلیف خدمت سربازیشون رو مشخص کنن. یه هشداری هم دادن به کسانی که نیروهای شاغلی دارن که خدمت سربازی هنوز نرفتن، گفتن که به زودی برابر قانون با این افراد برخورد میشه، از جمله ارجاع پرونده این افراد به محاکم قضایی. پس دوستان در جریان باشن، تمام کسانی که متولد سال 1355 به بعد هستن باید مراجعه کنن و تکلیف خدمت سربازی خودشون رو مشخص کنن.
بله بسیار خب. آقای ترمی چند تا پیامک داریم در مورد نان خبری گفتید، یکی از شنونده‌ها پیام کوتاه داده که نان از 1000 تومان به 5000 تومان رسیده، پس چطور شما میگید که نان گران نشد؟ آقای ترمی نگفتن، مسئولین گفتن.
البته از 1000 تومان به 5000 تومان من فکر کنم یه مقدار دیگه، حالا یه خود حالا باید ببینیم که چه نونی بوده، احتمالاً از این نونای آپشن دار بوده که درو خشخاش بوده
یا حالا خشخاش ما وسطش هم خشخاش
آپشن خاصی داشته. بله. ولی من خودم شخصا مراجعه کردم برای خریدن نون، دیدم که نون گرون شده. تو خبرم ما اعلام کردیم متاسفانه خیلی از نونواهایی که مجوز ندارن اومدن به صورت غیر کارشناسی افزایش دادن. البته این ضعف دستگاه نظارتی رو میرسونه. جناب آقای ابراهیم درستی هم به نقل از ایشون گفتیم، ایشون اعلام کردن که قیمت نان داره بررسی میشه، هنوز رسما گرون نشده، ولی خودشون هم اذعان کردن که قیمت ها افزایش پیدا کرده، که توقع این بود که جناب آقای ابراهیم درستی به جای اینکه بیان این موضوع رو بگن که ما برخورد جدی کردیم و جلوی این کارو گرفتیم که بذارن هنوز اتفاق نیفته.
بازم در مورد نان پیامک هست، در مورد قیمت نان فانتزی که میگن 50% گران شده از قیام دشت، این دوست عزیز پیام دادن. و پیامک دیگه باز در مورد نان گفته که چرا برنانوایی های یاسوج نظارت نمیشه از لحاظ بهداشتی، اصلا انگار همچین صنفی اینجا وجود نداره و هر کس هر جور که دوست داره نان رو زخیم و نازک یا غیر بهداشتی به مردم میده.
من اجازه میخوام حالا همینجا با تهیه کننده خوبم هماهنگ کنیم با توجه بازخوردی که خبر داشته و حالا مخاطبای زیادی که داره، ان شاءالله سعی میکنیم اگر تونستیم فردا حتما یکی از مسئولین اتاق اصناف رو هماهنگ کنیم، گفتگویی داشته باشیم صرفا در خصوص موضوع نان که ان شاءالله دغدغه مردم برطرف بشه.
جناب آقای تعلیمی، هفته ها پیش از مستمری مددجویان بهزیستی، اونا که مستمری میگیرن، بله، سوال زیاد داشتیم. ما بهشون قول دادیم که پیگیری میکنیم که چرا مستمریشون افزایش پیدا نمیکنه. میدونم که الان آمادگی دارین که پاسخ بدین به این درخواست و به این سوال.
من خبرایی که بررسی کردم مشخصا چیزی رو ندیدم. اجازه میخوام برای اینکه بتونیم یه پاسخ مناسبی به این عزیزان بدیم، اجازه بدین من پیگیری بکنم. فردا اگر تونستیم که از یکی از مسئولین خواهش کنیم که بیان خودشون پشت خط ارتباط داشته باشن، اگر نه من سوال میکنم به خدمت دوستان عرض.
بسیار خب، بریم بعد چند تا تلفن بشنویم.
سلام، خسته نباشید. یه راه تاکسی هستیم از شیراز مزاحم میشیم. خدا وکیل ما لاستیک نداریم، بریم آزاد بخریم 540-550 هزار تومان لاستیک ایرانی. خدا وکیل کرایه ما کورس 600 تومانه، 500 تومن 4 سال بوده، از پارسال کرایه 600 تومن سال. ما از کجا بیاریم بدیم لاستیک یه جفت 550؟ وکیل هم نمیاد، ما پولم نداریم، ماشین اون پراید 86ه، تعویض هم نمیکنن، گیر کردیم به لاستیک. به قرآن لاستیک اضافه تو لازم نیست، ای 50 دیگه لاستیک هم ندارم. گرفتار شدیم، خدا که بگیم به ما لاستیک بدن، نمیدونم چیکار کنیم. خودت بگی آقا پولش هم بدین، اما دولت چه جوری 385 تومن یه جفت بهمون بدن، هیچ چه نمیدن. گیر کردیم ما، خدا که نونمونه، مستاجریم، زندگیمون همینه. یک سالی برای ما بکنید، خدا حافظه و رضای مسئول.
من از کاشان تلفن میزنم. یه یخچال فریزر خریدیم و 4-5 ماه قطعش خرابه، همش امروز و فردا میکنن. 9 میلیون پول دادیم الان نه یخچال داریم نه هیچی.
خب ببخشین که فقط میتونیم فعلا به این دو تا تلفن جواب بدیم، اگه فرصت بشه پاسم صدای شما رو میشم. در مورد لاستیک خب میتونیم که یکی از ادوات بسیار ضروری در حفظ جان اتومبیل و مسافران که خب شنیدیم. هنوز هم با کارت ملی لاستیک میدن آقای کریمی؟
من خانم ساکی، حالا ایشون مشخصا چون اعلام کردن که راننده محترم تاکسی هستن، من خدمت شما عرض بکنم که انصافا ایشون درست میگن. تمام کسانی که تو این صنف دارن زحمت میکشن، به حال وظیفه جابجایی مسافران، خانواده ما رو بر عهده دارن، انصافا در طول روز به حال تو این گرما دارن میرن میان تردد میکنن. حرف درستی هم زدن ایشون. ببینید سازمان تاکسی رانی، من آخرین خبری که در این مورد یادم است اعلام کرد که به یک سری از تاکسی ها به حال اینا مشخصا زدن لاستیک تحویل دادن، حتی خودروهای ون که مقدار مشکل داشت به اونها هم تحویل دادن، ولی خب از قرار معلوم بر اساس صحبتی که این عزیزمون کرد هنوز به اینا تعلق نگرفته. ببینید قیمت خدمت شما عرض بکنم که روغن موتور همیشه هم وقتیش 70% افزایش پیدا کرد، قیمت لنت ترمز، بقیه لوازم، خب اینا هم حق دارن. از یه طرف میگن که خب من نمیتونم کرایه رو افزایش بدم. اینجا به حال جا داره که سازمان تاکسیانی بیاد حمایت بکنه، اون چتر حمایتشو باز بکنه و لوازمی که مورد نیاز این عزیزانه در اختیارشون بذاره. پیام دومی که ما داشتیم در خصوص
قطعات لوازم خانگی که مربوط میشه به بخش پیریزی
که اعلام کردن، گفتن که مشکل داره، تماس میگیرم. اسم برند رو نگفتم، من خواهش میکنم که اگر امکان داره مجددا تماس بگیرم با دوستان اعلام کنم، من پیگیری میکنم حتما خدمتشون، ولی در جریان باشن. فرق نمیکنه یخچال، فریزر یا هر محصول داخلی که
خارجی که الان
خرید میکنن، موظفن بر اساس قانون سازمان حمایت تا 10 سال به این عزیزان خدمات و گارانتی و وارانتی بدن. اگر نکته هست تماس بگیرم، من پیگیری میکنم خدمتشون عرض خواهم کرد.
بسیار خب، بریم به چند تا خبر. خب بریم و برگردیم، چون ما منتظر که ارتباط تلفنی هم هستیم در بخش گفتگوی برنامه.
بسته مسافرتی شما در فصل تابستان چه ویژگی هایی داره؟ از نوع وسیله نقلیه تا محل اسکان، چه آیتم هایی رو برای یک سفر مقرون به صرفه در نظر می گیرید؟ 220-486 و 220-5009. حالا شما مردم.
ده و 47 دقیقه است. برنامه نمودار از رادیو ایران خدمتتون عرض کنم که به بهانه تازه ترین اقدامات وزارت صنعت و معدن در جهت رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، ارتباط تلفنی داریم با یکی از مسئولین، با آقای محمد رضا مودودی که سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان خوب شما، به ویژه فعالان و صادرکنندگان خوب ایران.
مشکرم. دیروز هم که روز صنعت و معدن بود، با یک روز تاخیر این روز رو به شما و همکارتون تبریک میگیم. ما سوال زیاد داریم. آقای تعلیمی شروع کنن سوالات رو.
مودودی منم سلام عرض میکنم خدمت شما، روز صنعت و معدن رو تبریک میگم. ما اتفاقا با تهیه کننده خوبی برنامه که صحبت میکنیم، چون میدونستیم روز گذشته یه سمیناری دارین، به حال روز گذشته ما برنامه ارتباط نگرفتیم با ایشون برای امروز. آقای مدیری من می‌خواستم که خواهش بکنم، البته با توجه به زمان کوتاهی که داریم، خودتون مدیریت بفرمایید، سوالات کوتاه پاسخ بدین، یه جنبندی از حیطه کاری خودتون تو سازمان تجارت بفرمایید، من سوالا رو خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم. به هر حال امروز، حالا گرچه دیروز روز صنعت و معدن تجارت بود، ولی امروز روز سالروز تأسیس سازمان توسعه تجارت ایران هم
خیلی هم عالی. بله،
تجارت امروز البته 15 ساله میشه، اما پیش از اون 52 سال پیش مرکز توسعه صادرات شکل گرفت که خب معاصر شده سازمان توسعه تجارتی که امروز داره در حوزه تجارت خارجی فعالیت میکنه. ما الحمدلله در سال گذشته که به هر حال بسیاری از شاخص ها تحت تاثیر تحریم ممکن بود آسیب دیده باشن، اما صادرات ما تونست کارنامه خوبی رو تجربه بکنه و به هر حال تونست علارغم اینکه واقعا جنگ اقتصادی که شکل گرفته بود مبتنی بر تحریم تجارت خارجی ما بود، چه در حوزه نفتی و چه در حوزه غیر نفتی، اما به هر حال ما تونستیم سال گذشته آمار خوبی رو در حوزه تجارت خارجی ببینیم، در حوزه صنعت ما داشته باشیم که آمار صادراتمون در سال 97 تقریبا چیزی در حدود 20 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم در حوزه صنعت، که خب نسبت به مدت مشابه سال قبل حتی نزدیک به 5% هم رشد داشت. این نشون میده که به هر حال چرخهای تولید ما و چرخهای صنعت ما الحمدلله فعال بودن، خوب تولید کردن و تونستن خیلی سهم خوبی رو داشته باشن. توی حوزه معدن هم ما تقریبا نزدیک 1.5 میلیارد دلار بخش معدنمون، نه صنایع معدنیمون، تونسته صادرات بکنه که خب این البته در بخش معدن ما تقریبا نزدیک به 34% کاهش داشتیم که نشون میده که این کالاهای معدنی که به صورت خام میرفته از کشور خارج میشده در خدمت تولید قرار گرفته و ما تقریبا میشه گفت اون بحث خام فروشی رو به شدت کاهش داده.
بله جناب مودودی، من مشخصا میخوام یه سوالی از حضرت علی بپرسم. بهار چون اشاره کردیم به موضوع صادرات، ببینید متاسفانه توی کشور وقتی بررسی میکنیم میبینیم که حوزه تجارت و صادرات از اونجایی که به عنوان یه حرفه یا یه شغل تخصصی دیده نمیشه، هر کسی که همین الان اراده بکنه میاد به حال کالایی رو میگیره و وارد حوزه صادرات میشه و نهایتاً چون آشنا نیست با این حوزه متاسفانه هم به اون برند هم به کشور هم به حوزه صادرات ما لطمه میزنه. من میخوام ببینم برای این موضوع شما فکر کردین که هر کسی وارد بازار تجارت و صادرات نشه؟
ببین جناب تلیمی، البته این موضوع پیچیده ایه. قانون این اجازه رو داده که هر کسی میتواند بر اساس یک سری از مشخصه‌هایی که خیلی هم پیچیده نیستند یا نیازمند خیلی تخصص و مهارت خاصی هم نیستند میتونه کارت بازرگانی دریافت کنه. حتی در قوانین اومده که میتونه انگشت بزنه، یعنی حتی شما سواد خوندن نوشتن هم میتوانید نداشته باشید برای این مورد. این یه ضعفی که ما در قانون داریم که خب امروز موجب شده به اینکه بسیاری از افراد و اشخاصی که کارت‌های بازرگانی دریافت کردند فقط حق العمل کاری بکنند. و به هر حال ما در سال 97 که سال بحران ارزی تلقی میشد، ما دیدیم که یک حجم عظیمی از این کارت‌ها وارد عرصه صادرات شدن به خاطر اینکه اون تعهد سپاری ارزی رو نداشته باشن. اینها همه بیانگر این ضعفیه که شما به درستی بهش اشاره کردید. واقعا اگر ما بخوایم بگیم که صادرات اولا یک حرفه تخصصیه که بایستی حتما بتونه بر اساس این حرفه تخصصی ما بتونیم درآمد ارزی کشور رو تضمین بکنیم و از طرفی صادرات بیانگر اون کالایی که داره میره، بیانگر برند تجاری ایرانه که به هر حال هویت ملی ایران رو به نوعی داره به تصویر میکشه، همه اینها اون ضرورت بازنگری در این بند قانونی رو در حساب ایجاب میکنه و ضروری میکنه که ما حتما توی این قضیه اقدام بکنیم. اقدامات هم صورت گرفته، اما خب به هر حال تصویب قانون بر اساس اون لوایح و طرحی که میخواد بره زمان میبره. درست. اما به درستی اشاره کردی که واقعا ما نیاز داریم به اینکه یک خانه تکانی رو در حوزه تجارت خارجی داشته باشیم، گرچه ما در سازمان توسعه تجارت چه در بعد بحث‌های به قول معروف مربوط به واردات و چه در حوزه صادرات ما داریم یک سری کارهایی رو میکنیم که رتبه بندی کارت‌های تجاری از جمله اونها، حداقل هم در حوزه واردات بگیم که تا یک سقفی اگر کسی میخواد وارد حوزه واردات بشه بتونه این اطلاعات رو، بتونه این حجم از واردات رو انجام بده، $500,000. و هم در مورد صادرات داریم بر اساس رتبه بندی که داریم صورت میدیم با همکاری اتاق بازرگانی، بخوایم واقعا اجازه ندیم هر کسی به هر شکلی وارد حوزه تجارت
خارجی. آقای مودودی، من عذر میخوام ساعتتون رو قطع میکنم چون سوال دارم، میخوام که حالا شما مختصر بفرمایید که حتی به سوالات برسیم. ببینید من این موقع برمیگردم به عقب، سالهای گذشته اگر ما بررسی بکنیم میبینیم که ما همیشه اقتصادمون وابسته به نفت بود قبل از تحریم ها. الان شرایط فرق کرده. ما وقتی میایم حوزه تولید نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از تولید کنندگان ما از اونجایی که نگاه صادراتی نداشتن و همیشه صرفا برای داخل تولید کردن، ما وقتی میایم وارد بازارهای جهانی بشیم هنوز متاسفانه استانداردها رو نداریم، آداب ورود به اونجا رو نداریم، دانش این که بخوایم بریم بازاریابی کنیم نداریم، از اونجا دچار مشکل میشیم. شما مشخصا به عنوان متولی حوزه صادرات برنامه‌ای دارین که بخواید آموزش‌های لازم رو بدیم یا حداقل این تمرکز ایجاد بکنین که تولید کنندگان تو این حوزه دچار مشکل نشن؟
ما کشوری هستیم که تقریبا تو 15 سال اخیر تقریبا کشور صادراتی شدیم، تقریبا 1000% رشد، یعنی از تقریبا نزدیک به 3-4 میلیارد دلار امروز رسیدیم به بالای 44 میلیارد دلار فقط صادرات کالا. برای این واقعا تو این زمینه نیاز داریم به اینکه ما برنامه‌های مدونی رو داشته باشیم. از جمله مسائل مهمی که امروز در سازمان توسعه تجارت مطرحه به عنوان یکی از استراتژی‌های تعریف شده در سازمان توسعه تجارت، بحث توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط.
مثلا انجام میشه این موضوع.
آقای مودودی عذرخواهی می‌کنم. بله. چون از نمی‌خوام از این بخش که الان در موردش توضیح میدین دور بشم، در مورد مزیت‌های صادراتی رو بله، کالاهایی که مزیت‌های صادراتی دارن فهرستوار بگید خیلی کوتاه اگر ممکن.
ببین خب ما به هر حال مزیت‌های نسبی ما هم برمیگرده به بخشی از این محصولات پای نفتی ما که به هر حال در حوزه پتروشیمی هست، که ما بالاخره با اون سرمایه‌گذاری خوبی که صورت دادیم در انواع محصولات پتروشیمی و محصولات پایین دستی پتروشیمی مثل انواع محصولات پلیمری، ما واقعا مزیت خیلی خوبی رو داریم تو حوزه صنعت. علاوه بر اون ما در حوزه محصولات صنعت غذایی هم واقعا دارای ظرفیت‌های خیلی خوبی هستیم که تونستیم سهم خوبی از بازار و منطقه رو به دست بیاریم. در حوزه‌های محصولات مرتبط با چرم و پوشاک و کفش هم مزیت‌هایی رو داریم در داخل کشور، اما به دلیل اینکه در خارج از کشور شاید قیمت‌های نیروی انسانی بسیار کمتر باشه، ما از این مزیت‌ها به درستی استفاده نکردیم. من به نظر میاد اون بخشی از واحدهای صنعتی که توی این زمینه سرمایه‌گذاری خوبی تو تکنولوژی کردن خیلی تونستن بهتر عمل بکنن و سهم خوبی رو توی این قضیه داشته باشن. ما همچنین در حوزه محصولات معدنی و صنایع معدنی هم خیلی خوب کار کردیم و سهم خوبی در حد 6 میلیارد دلار الان ما از این صنایع معدنی ما سهم بازار دارن. توی حوزه کشاورزی هم و محصولاتی مثل خشکبار هم که ما سابقه دیرینه داریم.
جناب مودودی، من عذر میخوام چون زمان کوتاه است، من یه سوال آخر میخوام بپرسم، خواهش میکنم شما مدیریت بفرمایید اگه امکان داره خلاصه پاسخ بدین. ببینید تو سالهای گذشته همین مرکز توسعه صادرات که شما از قدیم به حال اشاره کردیم که وجود داشت، الان کشور ما نیاز داره به صادرات، نیاز به ارزآوری داره، یه مشوقه هایی رو به صادرکنندگان میدادن که تشویق کنن این افراد وارد بازارهای جهانی بشن و ارزآوری بیشتری داشته باشن. تو سالهای گذشته متاسفانه این اتفاق نیفتاد. میخوام ببینم برای این موضوع برنامه خاصی دارین یا خیر؟
ببینید ما هر سال این برنامه رو داشتیم. سال گذشته ما 1300 میلیارد تومان رو قرار بود که از محل افزایش 1% نرخ تعرفه وارداتی کشور، نرخ مؤثر تعرفه وارداتی کشور قرار بود که این رو به حساب مشوق‌های صادراتی بریزن.
بله.
که خب البته خب بخشی از اون به دلیل اون ممنوعیت‌ها حاصل نشد، اما متاسفانه علی‌رغم اینکه پیش بینی می‌شد نزدیک به 500 600 میلیارد تومان باید به حساب سازمان می اومد که بتونه تشویق بکنه صادرکنندگان رو، اما بیشتر از 20 میلیارد تومان نیومد. تقریبا از سال 94 که باز احیا شد دوباره موضوع مشوق‌های صادراتی، ما هر ساله یک اعتباری رو تعریف کردن تو بودجه که بیاد.
بله.
اما هر بار
تخصیص پیدا نمی‌کنه دیگه.
من تخصیص پیدا کردم متأسفانه.
بسیار خب، خیلی متشکریم از شما آقای محمد رضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما ممنونم.
خدا نگهدار.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
من 27 سالمه، نابینا مدرجه بیرسی هستم، الان 2 سال که متأهلم و 1 سال که بچه‌ام دارم. الان ما 3 نفریم، الان فقط 1 نفر مستمر میگیره تو بیرسی. هرچی پیگیر کردم، هرچی تلاش کردم، نتونستم نتیجه بگیرم. ممنون میشم برام پیگیری کنی.
سلام و روز بخیر، خسته نباشید. شما که میفرمایید 4 سال نان گران نشده، عرض همین 1-2 سال نان لواش که 100 تومن بود شد 165 تومن، شد 200 تومن. نان بربری که 450 تومن بود شد 600 تومن، 800 تومن، الان 1000 تومنه. نون سنگک که 500 تومن بود شد 700 تومن، 900 تومن، الان 1200 تومنه. کجا نون گران نشده؟ چجوری گران شدنش مگه طوری دیگه ای هست که ما نمیدونیم؟ با نهایت تشکر، جهانگیر افضلی از شاهرود، خدا نگهدار.
خب تلفن‌ها رو شنیدیم، حتما به اونها پاسخ خواهیم داد با حضور کارشناسان، اما 1 دقیقه فرصت داریم. خدمتتون عرض کنم که در انجام تحادث مالی در چرخه خرید و فروش چک و سفته از تضمین‌هایی که خیلی رایجه و با خبر شدیم که توزیع سفته جدید از امروز انجام میشه. آقای تعلیم،
بله، من تشکر کنم از جناب آقای افسری که تماس گرفتن. ماشاءالله آمار ارقام همه نونا رو هم داشتن، مشخص که همه نونا رو هم می‌خرند از شما در
می‌کنه.
خدمت شما عرض می‌کنم که سفته‌های جدید از امروز 11 تیر ماه در شعب بانک ملی ان شاءالله قراره که عرضه بشه. این سفته‌ها توسط وزارت امور اقتصاد دارایی تهیه شده و توسط بانک عامل توزیع میشه. خدمت دوستان عرض بکنم که سفته‌های قبلی
دیگه اعتبار نداره،
اعتبار داره و میتونن همچنان از اونها استفاده بکنن.
تا کی معتبره؟ بعد شده که تاریخ اعلام نکردن. خب فکر میکنم فرصتی نداریم، ما حتما فردا به خبرهایی که امروز فرصت نشد بهش بپردازیم خواهیم پرداخت. واسه شما دعوت میکنیم که طبق روال معمول رأس ساعت 10:20 روی موج رادیو ایران نمودار رو بشنوید. تا فردا، خدا نگهدارتون.